بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل محمد. بحث ما درباره فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود و ایشان در صدد بررسی فرمایش استادشون محقق اصفهانی بوده. فرمایش محقق اصفهانی را اینطوری بیان فرمودند که استاد ما محقق اصفهانی در مقام تصویر ثبوتی واجب تخییری دو تا در واقع تحلیل ثبوتی ارائه کردن و گفتن که ما ثبوتاً میتونیم واجب تخییری رو دو جور تحلیل کنیم. تحلیل اول این هست که ما فرض کنیم سه فعل داریم و هر فعلی مصلحت خاص خودش رو داره، اطعام و عتق و صیام هر کدوم مصلحت خاص خودشون رو داره، ولی این مصلحت ها را براشون تضاد قائل نیستیم، بینشون نمیگیم اینها با هم تضاد دارن، اونطور که استادمون محقق خراسانی بیان کرد. چون اگر تضاد پیدا بکنن یه محذوری داریم، محذورشو میگیم، بلکه مصالح مختلفه ای هستن و هر کدوم قابل تحصیلن، اشکالی ندار. و چون این مصالح مصالح مختلفه الزامیه قابل تحصیلن، طبیعت قضیه اقتضا میکنه که هر کدوم واجب باشه به وجوب عینی و به وجوب تعیینی، هر کدوم وجوب تعیینی داره. منتها یه مصلحت دیگری وجود داره به نام مصلحت تسهیل. مصلحت تسهیل اقتضا میکنه شارع مقدس ارفاق کنه و بیاد بگه از این سه فعلی که سه مصلحت مختلفه قابل اجتماع هم دارن، هیچ عیبی هم نداره جمع هم بشن با هم، تضادی هم بینشون نیست، من از باب تسهیل و ارفاق یه دونشو از شما بیشتر نمیخوام. لذا معنای این ارفاق و تسهیل کنار اون خلاصه مسئله ثبوتی که سه مصلحت با سه فعل و هر کدوم الزامی و لازم و تحصیل بوده، ابتدا اینه که شارع مقدس یکی از اینا رو میخواد از بید به شکلی که اگر هیچ کدوم انجام نشه یه عقاب وجود داره، چون بقیه رو بخشیده، و اگر هم همه انجام بشن باز اشکالی پیش نمیاد. و لذا محقق اصفهانی میفرمان که یک شاهد اثباتی تو ادله داریم که گاهی وقتا در مقام کفارات جمع واجب میشه، مثلا کفاره افطار به حرام جمع ستاست، کفاره افطار عمدی به غیر حرام احد خصاله، اما کفاره افطار به حرام جمعه. این نشون میده که این ستا مصلحت با هم تضاد ثبوتی ندارن اونطور که آخوند فرمود که نشه با هم جمعشون کرد. نه، در یه جایی شارع از مصلحت تسهیل استفاده کرده، گفته خلاصه ستا رو لازم نیست انجام بدی، یکیشون هم انجام دادی یکیشون رو لازم انجام بدی، ستا رو لازم نیست انجام بدی، بخشیده. اما در یه جایی که مصلحت تسهیل استفاده نشده، افتاده گردن ما که جمع کنیم بین اینها. پس این نشون میده که محقق اصفهانی میفرماد، نشون میده که مصالح مختلفه قابل تحصیل قابل جمعی وجود داره، تسهیلا به ما گفتن اشکال نداره. این یه تحلیل، تحلیل اول محقق اصفهانی از ثبوت واجب تخییری. تحلیل دوم ایشون اینه که میفرماند که یه راه حل دیگه هم داریم. یه راه حل دیگه اینه که ما بگیم این قرص واحد نوعیه، واحد به سنخه. واحد نوعی و واحد به سنخو قبلا تو نقد بحثای آخون بیان کردیم. مثلا حرارته، حرارت یه واحد نوعیه که هر شخصش ممکنه از خلاصه یک شخص از علت و عملی تأمین بشه، ولی سنخش یه سنخه، نوعش یه نوعه. خب حالا که خلاصه اینها مصلحتی دارن و این مصلحت واحد نوعی و واحد به اصطلاح به سنخه، یک سنخه یک نوعه، شارع یه وجود از این مصلحت رو میخواد، نه سه وجودش رو. وقتی شارع یه وجود از این مصلحت رو بخواد، نه سه وجود رو، هر کدوم انجام بشه یه وجودی از این سنخ رو میاره، مثل مسئله حرارت و عللش. از قدیم تابش یه وجود از این حرارت رو میاره، استکاک یه وجود از این حرارت رو میاره، نار یه وجود از این حرارت رو میاره، هر کدوم او وجوده رو میاره، ولی شارع یه وجودش رو میخواد. وقتی شارع یه وجودش رو بخواد، اون موقع امر شارع دائر میشه بین سه فرض. فرض اول اینه که همه را واجب بکنه، ولی چون یه وجودشون میخواد، یکیش که انجام بشه دیگه بقیه ساقط میشن، چون یه وجودشو خواسته. فرض دوم اینه که ترجیح بلا مرجح بده از این سه فعلی که هر کدوم در مقام واقع یک وجود از این مصلحت و معلول رو تأمین میکنه، یکی رو انتخاب کنه، بگه این یکی فقط واجبه. ترجیح بلا مرجح. راه سوم اینه که فرد مردد رو واجب کنه، بگی یکی از اینها مرددن واجب. و چون فرد مردد متعلق اراده قرار نمیگیره و متعلق تکلیف قرار نمیگیره و نمیشه فرد مردد رو متعلق تکلیف کرد، از اون طرف ترجیح بلا مرجح هم خلاصه استحاله داره، باقی میمونه همون فرض اول که شارع مقدس هر ستا رو واجب بکنه، ولی چون یه وجود از این معلول مورد نظر شارعه، اولین وجودی که تحقق پیدا کرده هر کدوم شد، هر کدوم که اتیان شد و اولین وجود اون معلول محقق شد، بقیه ساقط میشه. رضا محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میگه شما ثبوت واجب تخییری را یکی از این دوتا راه را انتخاب بکنید، یا از طریق اعمال مصلحت تسهیل برید جلو و بگید مصلحت تسهیل اقتضا کرده که خلاصه اون دوتا ساقط شن و جمع لازم نشه، ولو تضادی وجود نداره. بعضی وقتا هم مصلحت تسهیل از کار میفته، شارع میبینه نه اینجا باید تنبیه سنگین تر باشه، میگه جمع کن. ولذا عرض کردم نقد استادش آخوند میشه که تضادی نیست بین اینا. یا از طریق این برید جلو که ما یه واحد به سنخی داریم، یه واحد نوعی داریم که این واحد نوعی وجودات شخصی متعدد بر افعال متعددیه، ولی چون یه وجودش مورد نظر شارعه، از اون طرف ترجیح بلا مرجح امکان نداره، تعلق اراده به فرد مردد هم امکان نداره، شارع اومده هر ستا رو واجب کرده، اما خلاصه هر کدوم انجام شد بقیه ساقط میشن. این دوتا تصویر یادتون نره، ما عمدن این تصویر رو داریم بررسی میکنیم که مجموع فرمایش محقق خویی در بیاد، حالا خواهید دید. بعد نسبتش با آخوندم کاملا با تحلیل آخوند کاملا روشن میشه. محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه بر هر دو تصویری که استادشون محقق اصفهانی ارائه کردن اشکالاتی دارن. حالا بعضی از اشکالات بعدن میگیم، اونا خیلی تمرکز روشون ما نداریم فعلا، بعدن میشه اینا رو حل و فصل کنیم. اما اون دو سه تا مسئله اصلی دارن که این دو تا سه تا مسئله اصلی مسئله ایشونه با استادشون و با استاد و استادشون. در مورد تفسیر اول میگن ایشون اشکال اول ما به تفسیر اول اینه که خلاف ظاهر دلیله، چون ظاهر دلیل اینه که وجوب با او اومده، گفته این یا او. شما دارید میگید وجوب به هر سه خورده، وجوب جمیعه، این خلاف ظاهر دلیل. شما او رو از ظاهر دلیل حذف میکنید. ما تو ظاهر دلیل او داریم، عتق یا صوم یا مثلا اطعام، او اومده تو ظاهر دلیل، شما او رو حذف میکنید. ایشون میگه اشکال دوم ما اینه که واقع مسئله اینه که ما راهی برای احراز ملاک نداریم الا از طریق امر. ایشون میگه ما بارها تو بحث ترتب هم گفتیم نمیشه تخرص به غیب کرد. راه احراز ملاک امره، و لذا ایشون یادتونه تو ترتب هم از همین مبنا استفاده کرد، گفت ما در ولو این که میگیم عبادیت عبادت امر نمیخواد، میشه قصد قربت به معنای قصد ملاک کرد، اما ملاک رو نمیشه احراز کرد تو مزاحمت. لذا باید ترتب امر ترتبی بیا تا ملاک درست شه. مبنایی داره آقای خویی، ریشه مبناش همینه، اونجا هم خوندیم چند مرتبه. ایشون میفهم بالاخره حالا فرماشاتون یکی یکی جلو بریم. ایشون میگه ما راهی نداریم برای احراز ملاک واقعی الا تعلق امر، و چون در ما نحنفی تو امر او وجود داره، شما چطوری احراز میکنید هر سه تا ملاک داره؟ او دلیل اثباتیه، این دلیل تذکر ثبوتی داره. بله دیگه، خواهش کنم بخواد بگه اولا شما خلاف ظاهر عمل کردید، شما او رو حس کردید، ما با ظاهر کار میکنیم. بعد با ظاهر که کار میکنیم، بر اساس کار با ظاهر میخوایم بگیم که احراز ملاک از طریق ظاهره، ظاهرم اوه، لذا در اینجا احد الافعال ملاک داره. حالا دیگه شما میتونید همین ادامه بده، تو کفاره جمع جمعشون ملاک داره، ما این مظاهر دلیل. تو کفاره غیر جمع احدها ملاک داره، تو کفاره جمع مثل عام مجموعی عام مجموعیش ملاک داره. لذا اگه یکیش انجام بدی، دو تاش انجام بدی، سومی انجام بدی، عمل نکردی به تکلیف. بنابراین ایشون میفرماد که پس ما این که استادمون محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه فرض کرده سه فعل داریم که این هر کدوم از این افعال ملاک مستقل الزامی قابل تحصیل داره، از کجا اینو میشه؟ لذا ایشون میفرماد این اشکالم اینه که ما نمیتونیم تخرص به غیب کنیم و بگیم که هر کدوم از اونها ملاک دارن و مستقلن و ملاک مستقلی وجود داره. بعد میفرماد که اشکال سوم اینه که شما میگید مصلحت تسهیل آمده. خیلی خوب، سوال اینه مصلحت تسهیل چه نوع مصلحتیه؟ آیا یک مصلحت الزامیه؟ اگر مصلحت تسهیل الزامیه، لازمه اینه که ما قائل به مصلحت تسهیل بشیم، باید بگیم اصلا نمیشه وجوب رو برای همه جعل کرد. خب بالاخره مصلحت تسهیل ملاک داره، این ملاک چقدر زورش میرسه؟ اینقدر زورش رسیده که جلوی یه مصلحت الزامی دیگه رو بگیره و بگه لازم و تحصیل نیست. اگه اینه پس باید جلو اصل جعل وجوب رو بگیره، بگه دیگه وجوبی جعل نشده. ولذا در جای خودش ثابت شده به قول ایشون اون مصلحتی ملاک حکم تکلیفی میشه که مزاحم به اهم نباشه، ولو اگه مصلحتی مزاحم به اهمه نمیتونه دیگه اون مصلحت مزاحم به اهم ملاک جعل حکم شرعی قرار بگیره. لذا ایشون میفهمم، من نمیفهمم که شما از یه طرف میگید مصلحت تسهیل آمده به ما گفته شما او دوتا رو هم انجام ندادید اشکالی نداره یکیشو انجام بدید، اما مصلحت تسهیل نتونسته جلو جعل وجوب رو بگیره، لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرماد که خلاصه این تحلیلتون که مصلحت تسهیل رو میارید در کنار مصلحت الزامی هر کدوم از افعال قرار میدید، ولی تو سقوط تو عدم لزوم امتثال دخالتش میدید، اما دخالتش نمیدید داخل این که واقعا و مناطن جلوی جعل تکلیف رو بگیره. این غلطه، نمیشه چنین فتوایی داد. و لازمه یه حرف استاد ما محقق اصفهانی که ما یه مصلحت تسهیلی داریم اینه که مصلحت تسهیل بیاد جلو جعل وجوب رو بگیره، وقتی جلو جعل وجوب رو میگیره میفته داخل اشکال بعدیتون دیگه، یکی رو باید واجب کنه، یکی رو بخواد واجب کنه ترجیح بلا مرجحه، یکی رو بخواد واجب بکنه فرد مردده، میفته تو همون گرفتاری بعدیتون. لذا ایشون میگه اینجا هم ما گرفتاری داریم. بعد ایشون میفرماد که اگر از اینم کوتاه بیایم، حالا اینو دیگه ذیل اشکال سوم میگن ولی خودش هم یه اشکالیه، ایشون میفرماد که اگه مصلحت تسهیل جلو وجوب نگیره نمیتونه تو مسئله سقوط دخالت کنه، چون سقوط تکلیف سه راه بیشتر نداره، در جای خودش گفته شده تکلیف سه جور ساقط میشه و اینجا هیچ کدوم از اون سه راه مطرح نیست. راه اول سقوط تکلیف امتثاله، چند بارم اینو تو بحثای ترتب تو اصول تو کفایه آخوندم گفت تکلیف رو وقتی امتثال کردی چون مصلحتش رو تحصیل میکنی، ملاکش رو تحصیل میکنی، تکلیف ساقط میشه، چون بعد تحصیل ملاک اگر بخوای تکلیف رو نگه بداری میشه معلول بلا عله، چون ملاک علت ثبوت تکلیفه، وقتی ملاک رو تحصیل میکنی دیگه بقاء تکلیف میشه معلول بلا عله. یه راه، خب اینجا که این نیست. راه دوم اینه که نه، عاجز بشی از تحصیل ملاک، حالا یا به عصیان بکنی یا مثلا به قول قبلا خوندیم آخون میگم مثلا موضوعش منتفی بشه، مثلا نماز میت سیل جنازه رو برده، جنازه ای وجود نداره، جنازه موضوع تکلیفه، جنازه ای باید باشه تا وجود پیدا بکنه صلات بر میت، میت میشه متعلق المتعلق میشه موضوع، صلات متعلق وجوب تکلیف، خب موضوع اگر نبود دیگه نمیشه تکلیف انجام داد. بالاخره راه دوم سقوط تکلیف عجزه از تحصیل ملاکه، اگر عجز از تحصیل ملاک وجود داشت باز ما بگیم تکلیف باقیه، تکلیف میشه باز معلول بلا عله، باید بره تکلیف. ایشون میگه راه سوم تکلیف اینه که نسخی اتفاق بیفته، مولا نسخ کنه تکلیف رو، بالاخره باید یکی از این سه طریق شکل بگیره، یا امتثال یا عجز یا نسخ. خب اینجا هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. وقتی هیچ کدوم اتفاق نیفتاده خب مصلحت تسهیل چه کار میکنه. لذا ایشون میگه این برمیگرده به همون حرف قبلی ما تو اشکال سوم، مصلحت تسهیل اگه زورش برسه باید جلو جعل وجوب رو بگیره، نمیتونه تو سقوط دخالت کنه. سقوط سه طریق بیشتر نداره. بعدم ایشون میگه اشکال بعدی ما اینه که حالا از همه حرفا بگذریم، از همه حرفا بگذریم، آخرش این میشه دیگه که ما بگیم وجوب هر کدوم مشروط به عدم اتیان به دیگریه. یعنی آخرش از همه کوتاه بیایم، مصلحت تسهیل هم بیاد یه دخالتی بکنه، اینطوری میشه که بگیم مثلا عتق واجبه به شرط آن که صوم انجام نشه، صوم واجبه به شرط آن که عتقی انجام نشه یا اطعامی انجام نشه. آخرش این میشه دیگه، وجوب هر کدوم مشروط میشه به این که بدلش نیاد. اگه بدل بیاد اون وجوبه از کار میفته. باید این بشه دخالت مصلحت تسهیل. این ایشون میگه اگه اینه که آخرش بعد از خلاصه سیر بحث ما به این برگرده بحث، خب فرماشو شما درسته. اگر یکی رو اتیان کرد اونا دیگه وجوبشون از کار میفته، لازم الاتیان نیست. روزه گرفت، وقتی روزه گرفت 60 روز روزه گرفت دیگه وجوب عتق از کار میفته، وجوب اطعام از کار میفته. درست در اتیان به یکی از اونها چون شرط فعلیت وجوب محقق نشده، این وجوب از فعلیت میفته دیگه، لازم الامتثال نیست، کاملا درست میشه. اما میدونی چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفرماد اشکال چهارمش اینه، اشکال چهارم اینه که اگر هر سه تا رو ترک کرد تعدد عقاب رو باید ملتزم بشه، با تعدد عقاب رو قائل بشه. عقاب متعدده، این دیگه نقطه اشتراکش با همون بحث آخوند میشه که خوندیم دیگه دوست. چرا عقاب متعدده؟ میگه ببینید قانونش اینه، وجوب عتق فعلیت داره چون بدلش نیومده، وجوب صوم فعلیت داره چون بدلش نیومده، وجوب اطعام فعلیت داره چون بدلش نیامده. و سه تا وجوب فعلی داریم، این سه تا وجوب فعلی سه تا عقاب هم داره، ترکشون عقاب داره دیگه. خب دقت کنید، اینجا دیگه اون بحث ملاک هم لازم نیست. بحث ملاک تو فضای فرماش آخوند بود که میگفتیم به خاطر تضاد بین مقتضاها هر مثلا سه تا یا دوتا واجب نیستن، یکیشون واجبه تو قدرت نیست. اما اینجا فرض آیه اصفهانی اینه که نه، تضادی در کار نیست، هر کدوم مصلحت مستقله لازم و تحصیل با دیگری هم هیچ تضادی نداره. تسهیل آمد وجوب یکی را معلق کرد بر خلاصه انجام اینکه او دیگری انجام نشه، حالا که دیگری انجام نشده این وجوب فعلیه. هر سه تا فعلی شدن، سه تا وجوب فعلی یقه من گرفتن، هر سه تا هم قابل جمع و قابل انجام، هیچ تضادی هم با هم نداره، ترکم شده سه تا عقاب باید بکن. لذا ایشون میفرماد این آخریش خیلی گرفتاری برای استاد ما محقق اصفهانی درست میکنه. ما از همه اون حرفا که بگذریم، از ظاهر دلیل دست برداریم، از تخرص به غیب دست برداریم، دخالت مصلحت تسهیل را تو وجوب تصحیح کنیم، بگیم بازگشت فرمایش ایشون به اینه که مصلحت تسهیل در وجوب دخالت کرده، دخالتش هم از طریق معلق کردن وجوبه. خیلی خوب، همه اینا رو درست میکنیم، آخرش گرفتار تعدد اقامه. و اینی که استاد ما محقق اصفهانی فرمود از باب مصلحت تسهیل اتفاق میفته که شما خلاصه همه را لازم نباشه انجام بدید، اما اگه همه را ترک کردید یه عقاب میشید، میگه این دلیلی نداره به این حرف. بله تسهیل کارش کی بود دیگه؟ وجوبا رو مشروط کرد. صناعتش حاج آقا جواب علمی بمون بده، صناعتش اینه این وجوب معلق بر ترک بدل. خب اگه ترک بدل شد وجوبه میاد. از کردم میگم همه رو درست کردیم دیگه، کوتاه اومدیم از اون حرفامون، از همه حرفامون کوتاه اومدیم، گفتیم مصلحت تسهیل آمد وجوب رو معلق کرد بر فلا. خیلی خب، وجوب معلق شد بر ترک بدل، حالا ترک بدل شده، خب وجوب فعلیه. وجوب فعلی مخالفت شده، سه تا وجوب فعلی مخالفت شده داریم. وقتی سه تا وجوب فعلی مخالفت شده داریم، سه تا عقاب داریم. لذا آقای خویی میفرماد ببین نشد. خوب توجه بفرمایید، جمع این اشکال با اشکالی که با آخوند کردیم به اینجا برمیگرده. گرفتاری اینه، تضاد باشه یا نباشه ولش کن. شما سه تا وجوب عینی، دو تا وجوب عینی را اگر خواستی تصویر کنید، اندل مخالفه تعدد عقاب دارید. عند المخالفه، عند ترک الجمی تعدد عقاب دارید لا شک. منتها تعدد عقاب را با آخوند بگیم، میگیم ابواب مخالفت یک تکلیف و مخالفت یک ملاک الزامی. چون تو سیستم آخوند ملایی میکنه، آخوند میگه دوتا تکلیف نیست چون یه قدرت بیشتر نداره به خاطر تضاد. در فضای محقق اسپانی چون دیگه تضادی وجود نداره، قدرت بر انجام هر دو و جمع هم هست. مخالفت دو تا تکلیفه، مخالفت سه تا تکلیفه. لذا ایشون خیلی ملایی محکم استاده، میگه نمیشه، این راه بسته است. هم راه استادم محقق اصفهانی که خواسته بدون تضاد مسئله را حل کنه از طریق وجوب عینیه، وجوب تعیینیه بدون تضاد، هم راه محقق خراسانی که خواسته وجوب تعیینیه با فرض تضاد رو مطرح کنه. تعدد عقاب راه رو میبنده. بعد محقق اصفهانی میگن اما فرض دوم ایشون جانم چطوری؟ خب اگر دو تا سه تا وجوب مستقل داریم حاج آقا، ببین فرض آقایون اینه، سه تا مصلحت با سه تا وجوب، سه تا فعل، سه تا مصلحت، سه تا وجوب. ببین نگاه کن، دقت کنید، خواهش کنم، ته مسئله اینه، اینا چون فرد مردد و توش گیرن، حالا بعدا تو بخش بعدی اینو برمیگردیم دقیق ترش میکنیم، نه تو فرد مردد گیرن، حالا بعدا ایشالا میگیم او تیکه دوم رو که آی خویی کامل میکنه اصل حرفشو میزنه. حالا من اول تا آخر خط باید با ایشون بریم. ببین اینا گیرشون اینه، نه با فرد مردد نمیخوان کار کنه، میگن ما ایمو که وجوبا باید به فرد معین بخوره تو خارج. فعل اول اتقه، خورده به مصلحت خودش. فعل دوم صومه، خورده به مصلحت خودش. فعل سوم اطعامه، خورده به مصلحت خودش. خورده به مصلحت خودش یعنی چی؟ یعنی سه تا مصلحت داریم، سه تا فعل داریم، هر سه تا هم واجبه، تعیینی هم واجبه. سه مصلحت مستقله الزامیه قابل تحصیل واجب به وجوب تعیینی. مصلحت تحصیل آخر کمکی که کرد این بود که آمد وجوب رو معلق کرد به ترک بدل. حالا ترک بدل شد، نه ببین در فعل هیچ مشکل نداریم، وقتی انجام میدیم درسته، وقتی انجام میدیم درست میشه. ما اگر یکی رو انجام دادیم کاملا درسته دیگه، این یکی انجام شد، با انجام این شرط فعلیت اون تحقق پیدا نکرد، شرط فعلیت سومی تحقق پیدا نکرد. ولی اگر انجام ندادیم چی؟ اون موقع شرط برای هر سه محققه، سه تکلیف داریم که به فعلیت رسیده تکالیف ما، شرطش محققه، با سه تا عقاب داشته باشیم. این اصل فرمایش محقق خویه. بعد میفرماد حالا بریم سراغ فرض اووری. فرض اووری رو ان شاء الله میگیم، بازم عبارتشو نگاه کنید که اون اصل فرمایش های خویی اونجاست. میخواد بگه یه مشکلی شما دارید، اون مشکلتون سبب شده گیر کنید. مشکلتون چیه؟ مشکلتون اون نقطه سوم فرمایش آخونده. نقطه سوم فرمایش آخوند فرد مردد بود، یادتونه که آخوند میگفت اگر ما تحلیل ثبوتی دوم رو خواستیم اصلاح بکنیم، نمیتونیم از طریق فرد مردد باش کار کنیم. آی خوی میگه اونجا رو ما باید براتون درست کنیم، به الا هم ظاهر دلیل خراب کردید، هم راهی ندارید آخرش. اون ته فرمایش های خوی اونجا سا میخواد بگه من یه راه حلی بهتون میدم که هم با او بخوره، هم ثبوتن مشکل شما رو حل کنه، هم تعدد عقاب توش نباشه. شما یه گیری دارید. حالا انشاءالله فرمایش ایشون رو تو فرمایش محقق اصفهانی رو تو بخش دوم ملاحظه بکنید، که گفتم واحد به سنخ نقده های خویی رو باید بررسی کنید ببینیم نقدشون چیه، اونم انشاءالله چشم. و صلی الله علیه. کی؟ آی نائینی؟ آی اصفهانی؟ استشهادشون برای نقد استادشون آخونده حاج آقا. نه ببین نکتش چیه، ایشون داره میگه ما کف در باب کفارات این خصال کفاره گاهی وقتا علل بدلن، گاهی وقتا جمعن. جمع دلیل بر اینه که تضاد بین مقتضیات وجود نداره. این برای نقد آخونده، نه آخوند بناشو گذاشت بر تضاد. میدونم چه حرفی نداریم، شما ممکنه بگید واجب تعیینیه، الانم من تو توضیحات عرض کردم خود آقای خویی اصلا قائل به همینه، میگه اصلا ظاهر دلیل اینه که اینجا یه عام مجموعی دارید، یه عام مجموعی واجب به واجب تعیینی دارید، اصلا تغییر اونجا نیست، و چون یه عام مجموعی واجب به چیز دارید اون موقع این طوریه مسئله. منتها محقق اصفهانی حرفش اینه، این که آقای خویی جواب اینو داد، گفت ظاهر دلیل اینه، اصلا ظاهر یه جا ما او داریم یه جا او نداریم، وقتی او داریم رو حل کن، وقتی او نداریم که ربطی به بحث ما نداره. آره اشکال با آخوندم نمیشه گرفت اینطوری، چون موضوع عوض شده. ما چه میدونیم تو متن واقع چی مصلحته چی مصلحت نیست، نمیدانیم واقعا. بله خودش هم از مصادیق تخرص اصلا نمیخوام بگیم هست یا نیست، اصلا آی خویی نمیگیره، نمیگه آی خویی میگه من با ظاهر دلیل کار میکنم، یه جا او دارم یه جا واف دارم، من الان دارم او رو حل میکنم، شما چه کار واف دارید؟ واف که واف، او هم او، شما او رو حل کن برا من، حالا میای برای حل او از واف استفاده میکنی، ربطی ندارن به هم، من با ظاهر دلیل دارم کار میکنم.